چهار بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارشهایی باشید که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اجرای سهمیه بندی بنزین فعلا متوقف شده است. واردات حدود 1.5 میلیون تن شکر به ایران آغاز شد و وزارت بهداشت از توقف کامل اعزام دانشجویان علوم پزشکی ایران به خارج خبر داد. به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای خوش آمدید. با شما خواهیم بود با مروری بر خبرها و البته نگاهی خواهیم داشت به یک خبر ورزشی. هفته‌های خبرساز علی دایی رو مرور می‌کنیم همراه با بنیامین صدر که از شبکه‌های اجتماعی اینجاست و تا لحظات دیگر سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی هم همراه ما خواهد بود از ترکیه تا این قضیه رو بیشتر بهش بپردازیم. اما اجازه بدید که پیش از اون نگاهی داشته باشیم به چند خبر. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه موضوع سهمیه بندی بنزین فعلا متوقف شده است گفت تصمیم گیری در این مورد به نشست مشترک مجلس و دولت موکول شده است. آقای نعمتی صبح یک شنبه به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران به گفته او قرار است سناریوهای مختلف دولت را در این زمینه ارائه کند. او همچنین گفت
بحث موضوع بنزین سهمیه بندی و قیمت گذاریش که در واقع متوقف هست و قرار شد که یک وحدت رویه بین مجلس و دولت در این موضوع صورت بگیره که حالا با توجه به درخواست نمایندگان قرار شد جلسات مشترکی با دولت در این زمینه داشته باشیم و البته این رو باز تکرار میکنم که موضوع متوقفه و فعلا هیچ گونه سهمیه بندی و افزایش قیمتی رو ما نخواهیم داشت.
صدای بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رو شنیدید. موضوع سهمیه بندی بنزین در ایران طی روزهای گذشته خبرساز شده است، به طوری که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه گذشته برای چندمین بار ضمن تکذیب آن حتی انتشار خبرهای مربوط به آن را نیز کاری بسیار خطرناک توصیف کرد. در همین حال وبسایت انصاف نیوز نیز خبر داده است که زیبا اسماعیلی سخنگوی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به دلیل اعلام خبر سهمیه بندی بنزین به رسانه‌ها بازداشت شده است. افت چشمگیر درآمدهای نفتی ایران به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا و در نتیجه سقوط صادرات نفت، دولت حسن روحانی را در تامین بودجه کشور با چالش‌های مختلفی روبرو کرده است. و اما دبیر انجمن صنفی قند و شکر با اشاره به برنامه‌ریزی برای واردات 1,400,000 تن شکر گفت برداشت چغندر پاییزه نیز از 2 روز قبل آغاز شده و طی 1 ماه آینده قیمت کاهش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دانایی با اشاره به اینکه سیل‌های اخیر بین 30 تا 35 هزار هکتار از مزارع نیشکر را زیر آب برده است گفت علاوه بر این 2 کارخانه هم زیر آب رفتند که هنوز موفق به خالی کردن آب این کارخانه‌ها و راه‌اندازی مجددشان نشدند. دبیر انجمن صنفی قند و شکر همچنین گفت 800 هزار تن شکر نیز ثبت سفارش شده و از اواخر اردیبهشت ماه واردات آن به کشور آغاز می شود که عمده واردات از کشور هند است. قیمت شکر در ایران از اواخر اسفند سال گذشته به دلیل کمبود عرضه نیشکر افزایش یافته است. در حال حاضر 9 واحد کارخانه نیشکر در ایران وجود دارد که همه آنها در خوزستان قرار دارند. و یک خبر هم برای دانشجویان. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد اعزام دانشجویان برای دوره‌های بلند مدت در رشته‌های تخصصی علوم پزشکی به خارج از کشور به طور کامل متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید اکبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت روند نزولی اعزام دانشجو به خارج مدتی است ادامه دارد اما در حال حاضر کاملا متوقف شده است. این مقام وزارت بهداشت در این حال تاکید کرد که با وجود محدودیت‌های ارزی اعزام به صورت کوتاه مدت هنوز انجام می شود. در ماه‌های اخیر با تداوم فشارهای آمریکا دولت ایران مشکلات زیادی در تامین ارزهای خارجی داشته است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همونطوری که پیشتر هم وعده دادم در ابتدای این بخش خبری، علی دایی چهره سرشناس فوتبال ایران هفته‌های خبرسازی رو داره سپری می کنه. تقاضا از اطلاعات سپاه و افشای هویت واقعی شخصی به اسم مصطفی مدبر. اما بیش از این که اصلا ببینیم که داستان از چه قراریه و به واکنش ها برسیم، واکنش های کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی، اجازه بدید بریم سراغ بنیامین صدر. بنیامین در مجله نیمروزی هم با ما بود، یک توضیح مختصری رو داد که اوضاع از چه قراره و در اصل کاربران شبکه های اجتماعی به چی دارن واکنش نشون میدن. در ادامه نگاه تحلیلی تری هم خواهیم داشت از سعید پیرمحمودی، خبرنگار ورزشی در ترکیه. اما بنیامین برای ما بیشتر بگو.
بله محمد، همونطوری که در بخش خبری قبلی صحبت کردیم، این ماجرای افشای هویت مدیر عامل باشگاه سایپا آقای مصطفی مدبر که ظاهرا اسم اصلیشون این نیست و اسم دیگری دارن، غفور درجزی، خیلی خبرساز شد. بعد از اخراج علی دایی که سعید پیرمحمودی حالا بیشتر نگاه تحلیلی تری خواهد کرد به این موضوع، در نشست خبری علی دایی از این موضوع پرده برداشت و گفت که نام واقعی ایشون چیز دیگری است. ایشون قبلا رئیس حراست صدا و سیما بوده با یک اسم دیگه، الان مدیر عامل سایپاس با یک اسم دیگه.
یعنی چند تا اسم؟
بله، جالبه که در دهه 60 هم ایشون یک اسم دیگه داشته به نام بزرگیان، که در واقع در پرونده قتل عبدالرحمن قاسملو، دبیر پرونده ترور عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، با اون اسم در واقع شناخته شده در رسانه‌ها.
الان اون چیزی که خیلی مناقشه برانگیز شده، خیلی داره مطرح میکنه این قضیه رو، و اشاره علی دایی هم باعث شده که این خیلی برجسته بشه، برمیگرده به نقشی که ایشون توی اون پرونده
میکنه. بله، در واقع موضوع، چون این اسامی مستعار خب پیش از این هم بارها در ایران حالا رایج هست که خیلی از مقامات و مسئولین اسامی مستعار دارن،
البته افرادی که مثلا در پست‌های امنیتی
یا بله پست‌های خاص هستن، اونها خب پیش از این هم خبرهایی بوده که اسمای متفاوتی دارن. اما چیزی که برجسته کرده ماجرای در واقع ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو در اتریش هست که سال 68 اتفاق افتاد، و این آقا ظاهرا اینجوری که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی میگن در اون پرونده اسمش مطرح شده از طرف پلیس اتریش و نهادهای مسئول. اما حالا گفتی که نگاهی بکنیم به در واقع واکنش کاربرهای شبکه‌های اجتماعی. خب کاربرها نظرهای متفاوتی داشتن. مثلا حاج امیر که ظاهراً از موافقان جمهوری اسلامی هست و مخالف علی دایی، گفته که علی دایی در برابر این همه خدمتی که نظام بهش کرد با این حرف نمکدان شکست. اما از اون طرف هم آقای دایی موافقینی داشته. مثلا سامان موحدی راد در توییتر نوشت بعد از اسم بردن علی دایی از سردار غفور درجزی، صدا و سیمای گزارش ظاهرن یک طرفه رو علیه علی دایی در بخش خبری 23 پخش کرده در شنبه شب. بعد این کاربر گفته که اینجاست که جای خالی برنامه‌های مثل 90 به شدت احساس میشه که زوایای این موضوع رو باز بکنن و بشکافن که اصل قضیه چه بوده، اختلافات چه بوده و مسائل دیگه، یا حالا فساد احتمالی که در این پرونده ها وجود داره. کاربری به نام هرواک هم توییت کرده برکناری علی دایی در واقع انتقامی بود که مدتی قبل میخواستن بگیرن ازش به خاطر اون کمک های مردمی که در جریان زلزله کرمانشاه علی دایی جمع کرد، و نهادهای مسئول حکومتی گفتن که این پول رو باید به دولت و حکومت و نظام واگذار کنه که اونها هزینه کنن. علی دایی تفره رفته، حالا با این برکناری و این مسائل براش حاشیه درست کردن که به نوعی انتقام اون رو بگیرن.
بنیامین همچنان با ما باش، اجازه بده که با سعید پیرمحمودی همراه بشیم. آقای پیرمحمودی بهتون سلام میکنم. شنیدیم واکنش تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو از دو جناح موافق و مخالف این ماجرا، اما اون چیزی که الان در اصل این پرونده رو برجسته میکنه و میتونیم بگیم که وارد یک فاز دیگه ای میکنه، چه نکته ای هست؟ آیا صرفاً مطرح شدن نام آقای مدبر یا فردی که از اسامی مختلف استفاده کرده این پرونده رو برجسته میکنه، یا وزن سیاسی این قضیه که ایشون گفته میشه که دست داشتن در ترور میکنوس، یا به هر حال
ترور میکنوس نیست، ترور عبدالرحمن قاسملو
ترور عبدالرحمن قاسملو.
سلام عرض میکنم خدمت شما زهرامی، آقای صدر و شنوندگان برنامه‌تون. اخراج علی دایی به نظر من یک اخراج چند وجهی هست، از چندین زاویه میشه به موضوع نگاه کرد. در اینکه اخراج آقای دایی کاملا غیر ورزشی بوده کاملا درست هستش. ایشون خودشون هم در نشست مطبوعاتی که داشتن اعلام کردن که من تا به حال 3 بار به صورت غیر ورزشی اخراج شدم، که کاملا درست هست. 3 بار به صورت غیر ورزشی اخراج شد، حالا اون یک بحثی هم هست که اصلا به صورت غیر ورزشی هم اومد و در اون سمت ها قرار گرفت. ولی آقای دایی مشخصا قبل از اینکه این انتقادات رو به زبان بیارن، خودشون از 3 هفته قبل میدونستن که اخراج میشن و حتی ابراهیم صادقی کاپتان اسبق سایپا که در واقع الان به صورت سرمربی موقت این تیم فعالیت میکنن، بهشون اطلاع داده بودن که آقا شما چه ببری و چه ببازی اخراج میشی. در موضوع اخراج آقای دایی رتبه‌های زیادی وجود داره، مثلا رقم قرارداد آقای دایی، آپشن هایی که در قراردادشون بوده، زبان تند علی دایی و انتقادات بی‌پرده‌ای که ایشون از مدیریت باشگاه و کارخونه داشتن. اما مشخصا روند اخراج ایشون از اون جایی کلید خورد که ایشون اعلام کردن که نهادهای امنیتی میان به فوتبال ورود بکنن، در مورد اون کارخانه روغن نباتی صحبت کردن و خیلی اسامی دیگه. اما تالات اطلاعاتی که من سعی کردم از دوستان به دست بیارم به این ترتیب بوده که آقای دایی در گذشته یه چلنجی داشتن با همین آقای حالا سردار فتوح، سردار درجزی یا همین آقای مصطفی مدبر، چون همشهری هم هستن، هر دو اردبیلی هستن، بله، و در واقع یک چالش هایی با هم دیگه از گذشته داشتن و درست از زمانی که ایشون سر کار اومدن و مدیر باشگاه سایپا شدن، آقای دایی میدونستن که به زودی با این همکاری قطع، در واقع با ایشون قطع همکاری.
آیا نشانه هایی برای این وجود داشته آقای پیرمحمودی که ایشون میدونستن، یا این تنها به خاطر اینه که به گفته شما ایشون در جاهایی درگیری هایی داشتند با آقای مدبر یا آقای درجزی؟
واقعا همینطور هست. از اگر ما به مصاحبه های آقای دایی در طی 1.5 ماه گذشته توجه بکنیم، یک نشانه هایی میبینیم مبنی بر این که ایشون کاملا میدونستن که اخراج انجام میشه. و خب از اونجایی که کلا دایی نه به عنوان بازیکن یا مربی، کلا انسان باهوشی هستش، اومدن بعد از مصاحبه، بعد از این که میدونستن اخراج میشن، اون صحبت ها هم به زبون آوردن و اعلام کردن که حالا در مورد هویت واقعی آقای مدبر صحبت کردن، حالا یه جورای پروژه قهرمانسازی خودشون هم پیش بردن. اما آقای زرقامی، کلن در فوتبال ایران داره اتفاقهایی میفته، کلن در ورزش ایران داره اتفاقهایی میفته که مدیریت باشگاه ها، فدراسیون ها به دست سردارها داره سپرده میشه و خب کاملا دارن ماجرای سیاسی میکنن و این شاید در واقعش 4 باری بود که آقای دایی به صورت غیر ورزشی از سمت خودشون برکنار شده.
البته مسبوق سابقا بوده دیگه آقای پیرمحمودی، مثلا ما آقای آجرلو هم داشتیم در فوتبال، که یا آقای نوآموز مثلا زمانی در فوتبال ایران حضور داشتند، یا حتی به گذشته که برمیگردیم در رژیم گذشته در دوران حکومت پهلوی هم چنین چیزی بوده.
بله چنین چیزی بوده، اما من فکر میکنم که اگر در اون موقع بوده، خب ببینید مدیریت در ورزش احتیاج داره به سرازه شدن منابع مالی. خب در اون زمان این کار رو انجام میدادن برای اینکه به نوعی اون افراد قدرتمند بتونن منابع مالی و مشکلاتی که بر سر راه مثلا ورزشکارها وجود داره رو برطرف بکنن. اما مشخصا بعد از انقلاب و در این 10-15 سال گذشته، کلا سیستم سپاه به نوعی وارد مدیریت ورزش و به خصوص فوتبال شد. یک نکته دیگه که مثلا در مورد علی دایی وجود داره که آقای صدر هم بهش اشاره کردن، مربوط میشه به همون درگیری که ایشون در مورد اون کمک‌های مردمی که به سیل و زلزله داشتن. خب همون موقع قوه قضاییه وارد ماجرا شده بود و در واقع حتی حساب ظاهرا شخصی ایشون رو مسدود کرده بودن. از همون زمان جرقه های اخراج ایشون بود. بعد از اونم اومدن اعلام کردن که شاید به خاطر مذاکره با تراکتورسازی یا مثلا برای مربیگری تیم ملی علی دایی برکنار شده، ولی من اینطور فکر نمی کنم. علی دایی ظاهرا وارد یک بلک لیستی شده الان، همون بلک لیستی که شاید مثلا همون افرادی که یک زمانی حامی ایشون بودن برای اینکه ایشون بشه سرمربی تیم ملی و اون مسائل نمیدونم لابی قوی‌تری که هر کس داشته باشه مربی تیم ملی میشه، الان همه اونها علیه آقای دایی شدن.
بله.
و من فکر میکنم شاید قیمت تیبا و پراید کاملا یک بهانه‌ای بوده و دستور برکناری علی دایی خیلی بالاتر از اون حتی مدیریت کارخانه سایپا بوده.
سپاسگزارم سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی که ما رو همراهی میکرد در این بخش خبری با نگاهی به مسئله علی.